بسم الله الرحمن الرحیم.
با توجه به فضایی که پیغمبر اکرم در اون فضا خطابه رو ایراد فرمودند که فضای پذیرش پیغمبر اکرمه، یعنی در اون فضا پیغمبر اکرم پذیرش شده، پذیرفته شده و کسانی که اونجا در پای سخنرانی پیغمبر اکرم بودن، پیغمبر رو به نوبت رسالت پذیرفتن که اومد پای صحبتش به فرمان ایشون جمع شدن و حرفاشو گوش میکنن، رضاست که حقانیت پیغمبر اکرم از نظر ظاهری در اون جلسه تابلوش مفروضه. این نکته مهمی است. اگر کسی گفتش که چرا پیغمبر اکرم در خطاب قدیر برای حقانیت نبوت خودشون استدلال نفرمودن، جوابش اینه که اونجا حقانیتشون مفروضه و برای همه مسلم است که پیغمبر اکرم پیغمبر هستند در اون فضا. اما در عین حال با تمام این حرفا به طور ضمنی برای خاندان و حقانیت خودشون استدلال کردن. مطالبی را که پیغمبر در خطاب قدیر نسبت به نبوت خودشون یا انبیا فرمودن به طور گذرا، میتونیم به چند نکته تقسیم کنیم. نکته اول این است که پیغمبر خودش رو به مردم معرفی کرده در ابتدای گفتگو، بعد از حمد و ثنای خدا خودش رو معرفی کرده به عنوان و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اعدی ما اوحا بهی الی. سه تا نکته: اقر له بالعبودیه، دومش به اشهد له بالربوبیه، سومش و اعدی ما اوحا بهی الی، ادا میکنم آنچه را که خدا به من وحی کرده. این سه تا نکته. در طول خطاب روشی را که پیغمبر اکرم پیش برده، خیلی جالبه به ارائه و گفتار. روشی را که پیش برده اصلا به حجیت و حقانیت خودشون اشاره نکردن حتی یک کلمه، اما در حقیقت از اول خطابه تا آخر خطابه حقانیت خودشون رو گفتن. چجوری گفتن؟ به این روش: امیرالمومنین علیه السلام رو که معرفی کردن، درباره امیرالمومنین همونطور که گفتیم سه تا فاکتور گفتن. سه تا فاکتور چیه؟ در بیان علم امیرالمومنین علیه السلام که خیلی هم اوج گرفتن، خیلی هم زیاد گفتن، خیلی زیاد که میگن یعنی بیشتر بهش تاکید فرمودن، نهایتش اینجوری گفتن. گفتن تمام این چیزایی که من میدونستم بهشون گفتم. این تمام چیزایی که میدونستم بهشون گفتم، یعنی اول منم مستقیما علم خودشون اثبات نکردم، ولی در معرفی امیرالمومنین این فاکتور رو گفتم. در مسئله اخلاق و روحیات 198 بار از امیرالمومنین علیه السلام اسم بردم. بعضی از جاهاش رو آدم احساس مشابهت میکنه. اگر مثلا میگم مشابهت هم باشه، تکرار باشه، حداقل 100 تاش غیر تکراریه، نصفشه. 198 بار اسم علی علیه السلام رو بردم، حداقل 100 بارش غیر تکراریه، 100 تا وصف از اوصاف علی علیه السلام گفتم. در بیان اوصاف نفرمودن که من تربیتش کردم، اما یه جوری صحبت کردند که همه الان تا قیام قیامت از این خطبه میفهمن که امیرالمومنین رو پیغمبر تربیت کرد. از کجا؟ اول ما آمن بی، اولین کسی که با من نماز خونده، کسی که در جای من در بستر من خوابیده و جانش رو فدای من کرده و این حرفا. اینها دلالت میکنه بر این که پیغمبر اکرم میخوان بفرمایند که علی علیه السلام با تمام کمالاتی که الان برای شما میگم ادیب منم. ادیب یعنی چی؟ ادیب یعنی چی؟ تربیت شده. ادبنی ربی و علیون ادیبی. علی ادیب منه، یعنی تربیت شده منه و من تربیت شده ربم هستم، پروردگارم هستم. یه جاهایی هم تا اونجایی که الان یادم، البته سرچ میکنیم از اول میریم تمام جملات رو معنا میکنیم، یه جاهایی هم پیغمبر اکرم گفتن من حجت هستم بر جمیع نبیین و المرسلین و خاتم النبیین، به خاتمیت خودشون به اصطلاح استدلال کردن، اقرار کردن، اعتراف کردن. پس بنابراین درباره نبوت و نبی، پیغمبر برای مفهوم نبوت صحبت نکردم، برای مصداق نبوت صحبت کردم. مصداق نبوت کیان؟ خودشون هستن. برای خودشون هم که در مصداق نبوت صحبت کردن، صریحا کمالات و به اصطلاح دارنده های خودشون رو، داشته های خودشون رو نگفتن، بلکه ضمن بیان فضائل امیرالمومنین علیه السلام به این حرفا پرداختن. یک مسئله رو که امیرالمومنین علیه السلام خیلی اصرار کردن، خیلی 13 بار اصرار کردن، اینه که این ائمه از ذریه من هستن از صلب علی. این اشاره است به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. وقتی گفتن از ذریه من از صلب علی، وساطت حلقه واسطه بین پیغمبر و بین امیرالمومنین علیه السلام در این ذریه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها میشه، که تصریح به اسم نکردم ولی جوری گفتن که همه متوجه شدن. یکی از مسائلی که درباره ادامه نبوت گفتن اینی که وجعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. این جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه که درباره امامته، در صلب امام علی علیه السلام معرفی کردن. این روایت هم راجع به امیرالمومنین داره که همینجاست، یکی هم روایت راجع به امام حسین علیه السلام داره که امامت در صلب امام علیه السلام. میخوام اینا رو بگم همینجوری بریزیم توی یه ظرف، بعد اون وقت راجع به خاص نبوت نبی صحبت کنیم. یکی از نکته های جالبی که حضرت اشاره کردن اینه که این ائمه که از صلب علی و ذریه من هستند، همشون طیبین و طاهرین هستند. یعنی چی تاکید رو اینها؟ یعنی معناش اینه که من که پیغمبر هستم و والدون، و در آخر بخش هفتم این عبارتی که هست که خیلی هم جالبه، در پایان بخش هفتم این جمله هست: والائمه من بعده ولده الا و انی والدهم و انی والدهم و هم یخرجون من صلبه. آگاه باشیم که والد اونها من هستم و اونها بیرون میان از صلب علی. این که والد همه اونها من هستم، میدونید که حضرت باقر علیه السلام فرمودن که ولدنی رسول الله مرتین، یا میفرمایند که من، حالا این عبارت رو الان یهو تردید کردم، من دو جور فرزند پیغمبر هستم، یکی فرزند صلبی هستم، یکی فرزند علمی. اینو تو روایات داریم که حضرت باقر علیه السلام میفرمایند. این که پیغمبر اکرم میفرماید علاوه انی والد هم و هم یخرجون من صلبه، حضرت والد هستم برای ائمه، هم در صلب و هم در دانش و علم تولید کننده اونها هستم. اگر ما یه بیسی رو، یه حلقه ای رو ترسیم کنیم، یه دایره ای رو ترسیم کنیم که بگیم داشته های پیغمبر اکرم در خطابه قدیر تو این حلقه جا بگیره، هرچی مربوط به امامت، ائمه، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، از علم و قدرت و اخلاق میشه، برمیگرده به پیغمبر اکرم. پس میشود نبوت پیغمبر و این نبی میشه مجمع کمالات علم و قدرت و اخلاق. اینو میخواستم بگم. تمام خطابه از اول تا آخر هرچی راجع به امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین مثبتات گفته شده، کمالات گفته شده، بعد میگرده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پیغمبر که میاد، تا مادامی که برای خودش مقامی ادعا نکرده، نیازی به آیه و بیانه. پیغمبر الان تشریف میارن تو این اتاق، به شما میگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ادعوكم الى شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداز. چرا؟ برای خاطر اینکه فقط شما رو ارشاد کردن به مفتور فطرت خودتون. وقتی امر ارشادی بود مولوی، وقتی برای خودش ادعایی نکرد، مقامی را قائل نشد، احتیاج به آیه و بیانه نداره. شما بگه تو کی هستیم؟ یه هر کی هستم، ببین حرف من خوبه یا نه. ادعو کمیلا شهادت الله اله الا الله و خل الانداد قولو لا اله الا الله طفل. من چیزی نگفتم که شما از من، یه وقت من ادعای مقامی میکنم، ادعای مقامی نکردم که، میگم قولو لا اله الا الله طفل هو قلد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. این احتیاج به آیه و بیانه نداره که. لذا پیغمبر در مرحله اول وقتی مردم رو دعوت میکنه به توحید، احتیاج به آیه و بیانه نداره. اما دقت کنید، اولین دلیل بر حقانیت یک پیغمبر این است که حرف درست بزنه، دو تا چهار تا بزنه. یعنی یک نفر اومد ادعا کرد دو تا چهار تاست، بعدها اگر ادعایی کرد میگیم خب اون حرف اولش دو تا چهار تا بود. لذا یعنی که نبی در نبوت خودش اول باید حرف فطرت رو بزنه، یعنی مردم رو دعوت به توحید فطری کنه. اگر دعوت به توحید فطری کرد، این زمینه میشه برای اینکه ما حقانیت او رو اثبات کنیم و عبودیتش، توحید فطری و عبودیت نسبت به این توحید فطری. پیغمبر اکرم بعد از این که حمد و ثنای الهی گفت در خطبه قدیر، ادعایی نکرد، البته مفروض بود همونطور که عرض کردم، اما فرمود و اوغر رو لهو علا نفسی بالعبودیه و اشهد و لهو بالربوبیه و اعدی ما اخابهی الهی. اگر پیغمبر در اول ادعاش ادعایی برای خودش نکرد، لزومی نداره آیه و بیانه بیاره. چرا؟ برای اینکه چیزی نگفتم که، مثل که من الان دارم به شما میگم که آقا بگید لا اله الا الله طفلو، میگه شما کی هستی؟ میگم هر کی هستم، شما رو دارم به دو تا چهار تا دعوت میکنم. بعدها اگر گفتش که من انی رسول الله الیکم جمیعا، بیاید حرف منو بپذیرید، این نماز رو بخونید، این روزه رو بگیرید، این حج رو برید، این خمس رو انجام بدید، این جهاد رو انجام بدید، من به شما دستور میدم، اون وقت میگن تو کی هستی که ما دستور میدی؟ اون وقت باید آیه و بیانه بیاره. و پیغمبر اکرم خب این کارا رو کرده و نبوتش ثابت شده، بعد در خطابه شروع کرد. نکته بعدی این است که پیغمبر اکرم در حقیقت وجود خودش رو و کمالات خودش رو و ادعای خودش رو در ضمن اجزای پازلی طرح کرده که اگر از اول تا آخر خطابه این اجزا رو کنار هم بچینیم، میشه تمام شخصیت نبی و نبوت پیغمبر. که پیغمبر مفاهیم نبوت رو در کجا پیاده کرده؟ در وجود خودش پیاده کرده. نکته بعدی که اینو بگم، بعد چند تا جمله براتون عبارت بخونم، این است که پیغمبر اکرم به دو دلیل در خطابه قدیر از پایین ترین و زمینه اولی نبوت خودش صحبت کرده که عبودیت باشه. به دو دلیل. چیه دو دلیل؟ یکیش اینه که بگه که پیغمبران هم عبد خدا هستن، تکرار و اصرار بر عبودیت خودشون کردن. جالبه واقعا، روی این بچه ها فکر کردید در هیچ دینی شعارشون اینجوری هست؟ اونایی که حالا شعار دارن دستشون مونده که اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبده و رسوله. خیلی عجیبه، همه مسلمانان جهان میگن پیغمبر اکرم اشرف مخلوقاته. این اشرف مخلوقات برند اولیش چیه؟ عبودیته. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله کجا میگیم؟ تو تشهد نماز. تشهد نماز چیه؟ تشهد یعنی قبول شهادت به توحید، اقرار به رسالت پیغمبر اکرم. تشهد یعنی این دیگه، تشهد معناش اینه که ما قبول میکنیم که شهادت بدیم به رسالت پیغمبر و توحید. این خدمتتون شاید عرض کردم، بیشتر حالا تاکید میکنم که واژه ها در اسلام دارای معارف هستند. واژه هایی که انتخاب شده دارای معارف هستند. کلمات و جمله ها توی قرآن کریم و روایات پنجره و در هستن، در ورودی هستن برای معارف فطری و معارف توحیدی مبدعی و معارف. در تشهد و در نوع تعبیراتی که خداوند متعال برای پیغمبر اکرم کرده تعبیر عبد، سبحان الذي اسرا به عبده لیلا. اولین جمله ای هم که پیغمبر اکرم بعد از شهادت به اصطلاح بر توحید گفته این جمله است، دقت بفرمایید. این قبل از حتی اقرو، قبل از اقرو فرموده که احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و الضراء و شدت و رخاء. یک. دو، و اؤمن بهی و به ملائکته و کتبهی و رسله. نم دو، خودش آورده در سطح بقیه، همونطوری که بقیه باید به کتاب و مثلا رسول خدا ایمان بیارم، منم ایمان میآورم. و اؤمنو، ایمان آوردم نمیگن، میگن ایمان میآورم، ایمان دارم، یعنی همواره، چون میدونید که فعل مضارع برای حال و استمراره، و اؤمنو یعنی همواره ایمان میآورم. و اؤمنو بهی و به ملائکته و کتبهی و رسله. سه، اسمع لامره و اطیع. خب اسماء کافیه دیگه، چرا اطیع دوباره میگی؟ به خاطر اینکه تکرار کنم که من اطاعت محضم. خب اطیع کافیه دیگه، دوباره بعد از اطیع چی میگه؟ و ابادر الی کل ما یرضا. ببینید اسماء یه فاکتور، میشنوم، من حرف شما رو میشنوم، هرچی بفرمایید من گوش میکنم، میشنوم. اسماء کافیه و اطیع تاکید اسماءه. و عبادر و الی کل ما یرضا دیگه سفره رو کاملا باز میکنه، در تار و پود وجود من اطاعت خداست. و عبادر الی کل ما یرضا بسه دیگه، دوباره بعدش چی میگه؟ و استسلم لما قضا. اینا فاکتورهای پیغمبره. پس اولین نکته نبوت پیغمبر اینه که پیغمبر عبودیت محض باشه. عبودیت رو سفرهشو که باز میکنیم میشه این پنج تا. احمده کثیرم و اشکره دائما، اسمع الامره صفحه 60، اطیع، عبادر الله کل ما یرضا، استسلم لهم. واقعا دنیای تربیت اینها جمله به جمله اینا تو منتها، ماها معمولا رد میشیم زود، اونی هم که دقت میکنیم سریع رد میشیم. یعنی ایستگاه اول معرفی پیغمبر اکرم چیه؟ عبودیت و بندگیشونه. بعد از اینها که گفتن، تمام اینا رو توی فولدر جمع میکنن. اون فولدری که توش جمع میکنن تمام این پنجتا رو شیشتا رو، رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته، رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته. یعنی من دوتا نیرو دارم، یکی طاعت خدا رو دوست دارم، یکی از عقوبت خدا میترسم. از عقوبت خدا میترسم با اینکه خدا به حسب تعبیرات شما منو گارانتی کرده معصومم دیگه، ما که از اول با آدم را ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. عصمت پیغمبر مسئله خیلی مهمیه، عصمت یعنی یه نوع گارانتی، با اینکه خدا گارانتی کرده ولی من هنوز عبدم، چون عبدم رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته، رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته. پس اولین تعریفی که پیغمبر حتی قبل از اینکه وارد پیغمبریش و ادای وظیفه پیغمبریش بکنه، صفت خودش رو و عبودیت محض خودش رو بیان کرده. اول فرموده احمده کثیرم و اشکره دائما، اول شکر، بعد اؤمن بهی و ملائکته، بعد اسمع الامره، اطیعو، عباده رو، استسلم و بعد همه اینا رو ریخته توی فولدر، رغبتن فی طاعته و اخوفم رقوبته. اگر کسی اهل درس گرفتن از تربیت پیغمبر باشه همینا کافیه. پیغمبر اشرف مخلوقات بعد از تمام این همه به اصطلاح نبوت و پیغمبری توی مقدمه حمد و ثنای الهی برای خودش همه را هم به متکلم وحده میگه. آخه متکلم ملغی یه فاز داره، میگم که آقای همه ما چاکرتیم، همه ما چمنتیم، چمن که میدونن چیه، یعنی چاکر و مخلص و ناکر، همه ما چمنتیم داداش. یه وقت همه اینا رو اینجوری میگیم، یه وقت این هستش که یه نفر وی آی پی میگه آقای از تو میبوسم، این یه خصوصیت دیگری داره. پیغمبر اکرم یه وقت میگه نحمده و نستعینه و نشکره و نؤمن به و نسمع و نطیع و همه رو متکلم ملغیر میگه. متکلم ملغیر میگه نشان هممونه. یه وقت میگه که احمده و کثیرم و اشکره و اؤمن به اسمع لامره اطیع و استسلم لما قضا ابادر الی کل ما یزد. خصوصیت فوق العاده ای داره، یعنی این که میخواد بگه که این حکم دونه دونه برای همه ما هست، از جمله منی که من الان دارم برای شما صحبت میکنم، اشرف مخلوقاتم، پیغمبرم، اما اسمع لامره و اطیع. خیلی نکته مهمیه. چی استفاده میکنم از این؟ از این استفاده میکنم که پایه اصلی نبوت عبودیت، و لذا میگه که و اقر له علی نفسی. بعد اولین جمله که بعد از اینها میفرماید، میفرماید که و اقر له علی نفسی بالعبودیه. خیلی فوق العاده است. اقر رو یعنی چی؟ اقرار میکنم. اقرار دو تا معنا داره، یک معناش اظهار مافی ضمیره، یه معنای اقرار و قرب و یقره و تقریر تثبیته. یعنی غیر از این که اونی که تو دلمه که من عبد هستم اقرار میکنم، ظاهر میکنم، این عبودیت رو در وجود خودم تثبیت میکنم، میخوام باشه همیشه برای من. اقرار دو تا معنا داره، یک معناش اظهار مافی ضمیره، یک معناش تثبیت یک صفت برای همیشه برای خود انسان. چون از لغت قره یقر، قره قرار گرفت دیگه، مقر اقرار، تقریر دلیل تقریر یعنی چی؟ یعنی دلیل تثبیت، یعنی یه کاری میکنیم جایگزین بشه، تهنشین بشه، ماندگار بشه، پایداری پیدا کنه. با قدر لهو علا نفسی بالعبودیه و اشهد لهو بالربوبیه. خیلی جالبه، خیلی جاها داریم که اول گفتن اشهد الله به ربوبیت، بعد گفتن به اقر الله علی نفسی به ربوبیت. اما الان در مقابل 130 هزار نفر صحبت میکنه، دو تا چیز میخواد بگه. یکی خودش رو معرفی کنه و امیرالمومنین رو، یکی هم به اینها بگه شماهایی که اینجا هستین باید عبد باشین. لذا اولین تابلوی که میزنه در تابلو، تابلوی عبودیت خودش رو هایلایت میکنه. به اقر الله علی نفسی به ربوبیت و اشهد الله به ربوبیت. تو اشهد الله به ربوبیت، خیلی مطلب دریا دریا مطلب. اشهد با عقوبه چه فرق داره؟ با زبان گفتن یکی از فاکتورهای اقراره، ولی شهادت، شهود، شهود یعنی این که تمام ابعاد مختلف وجود میگن که حضرت سجاد علیه السلام در دعای عرفه میفرمایند که به تمام قطرات خونم، به تمام عروقم، به تمام اجزای بدنم، به تمام استخوانهام به ربوبیت تو اقرار میکنم. خیلی عجیبه این دعای عرفه. اشهدو وقت ببینین اسلام، خدا لعنت کنه اینهایی را که میدونن باطل هستن و به اصطلاح اینقدر جلوی نشر اسلامو میگیرن. تا حالا کسی اومده بگه که چرا برند اسلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ام ولی الله؟ چرا برند اسلام اینه؟ کسی تا حالا اومده بگه؟ نگفتن. برای اینکه اینا چیزایی است که فوق العاده است، با فطرت انسان سر و کار داره. شهود یعنی اینی که خداشناسی برای من و ربوبیت خدا برای من احتیاج به عکس برداری نیست. به قول فلاسفه من برای ربوبیت خدا پیش من به علم حضوریه، با تمام وجود وجدانیمه. و اشهد له به ربوبیت، شهادت میدهم برای او به ربوبیت. و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له به ربوبیت، شهادت میدهم به ربوبیت. این شهادت، شاهد، شهید، مشهود، شهادت، تمام اینها به معنای علم بطلان ناپذیره. شهادت یعنی کوچکترین شکی درش نداره. شهادت یعنی کوچکترین شکی نداره. گفتن یعنی با زبانم میگم، می نویسم می دانم، حتی اعلم ان لا اله الا الله، اعلم انه لا اله الا الله، غیر از اعرفو، اعرفو غیر از اشهدو. اشهدو یه لغته، اشهدو یعنی شهود میکنم. شهود میکنم یعنی از من جدای ناپذیر نیست. مثال میزنم، شهود ربوبیت خدا، شهود این که خودم خودم هستم. شما اگر بگی که من خودم هستم، بنویسی که من خودم هستم، بدونی که من خودم هستم، یه فاکتوره. اینی که شهادت بدی که من خودم هستم، یعنی این مشهود از شاهد جدا شدنی نیست، این دانش از داننده و عالم جدا شدنی نیست. لذا پیغمبر اکرم میفرماد و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، اقرار میکنم برای خودم علی نفسی، خدا شاهده. بعد از این که با خطاب آشنا شدم، هی هر دفعه که میخونم میبینم چه نکته های ظریف ادبی، معرفتی، اعتقادی، اخلاقی، احکامی داره، ما دقت نکردیم. کلام الملوکه ملوک الکلام، کلام الملوکه ملوک الکلام، کلام پادشاه هم پادشاه کلماته. لذا در کلمه به کلمه اینها باید دقت کرد. پس پیغمبر اکرم اولین فاکتوری که گفتن برای خودشون چیه؟ عبودیت بندگیست. از خدا میترسه، به ملاقات خدا راغبه، بهشت خدا رو دوست داره، از جهنم خدا خوف داره. و اولین اقراری که میکنه اینه که با اقدر له علی نفسی بالعبودیه. تمام اینا رو جمع میکنه، اون فولدر رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته رو یه اسم دیگه میذاره. این فولدر دوتا اسم داره، یک اسمش عبودیته، با اقدر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، شهادت میدهم برای او به ربوبیت. یه ذره هم راجع به ربوبیت بگم. عبودیت با ربوبیت نسبتشون چیه؟ متضایفن، در مقابل هم هستن. یعنی اگر ربوبیت او رو قبول کرده باشم، عبودیت خودم رو قبول. عبودیت بردش چقدره؟ ربوبیت بردش به همون اندازه است که من تسلیم عبودیت شدم. شما به من سرپرستی بفرمایید در کار کامپیوترم، ربوبیت شما فقط در کامپیوتره و عبودیت من، اطاعت من از شما در حد کامپیوتره. شما سرپرستی بفرمایید مرا در کامپیوتر و دفترچه هام، میشه دوتا. شما سرپرستی بفرمایید در کامپیوتر، در دفترچه هام و در اتاق کتاب خونم. اما ربوبیت شما کامل نیست. و اقدر له علی نفسی بالعبودیت مطلق و ربوبیت مطلق. ربوبیت مطلق چیه؟ در همه شؤونات ابعاد، نه من بلکه رب العالمین دیگه، ربوبیت او ساری و جاری. پس عبودیت من مطلقه، ربوبیت خدا هم بر من مطلقه. یعنی چه؟ یعنی میخوام پلک بزنم ربوبیت خداست، میخوام نگاه کنم، باید ربوبیت خدا رو بیارم و عبودیت داشته باشم. میخوام دستم رو حرکت بدم، میخوام غذا بخورم، میخوام حرف بزنم، میخوام بخوابم، میخوام مسافرت کنم، میخوام لباس بپوشم، میخوام ازدواج کنم، میخوام با کسی صحبت کنم، میخوام حرف دینی بزنم، میخوام صنعت ایجاد. واقعا شما توسعه عبودیت رو ببینید و توسعه ربوبیت. و من هر چقدر که عبودیت خدا را بپذیرم، در همون سطح ربوبیت خدا بر من خواهد بود. و خدا چون رب العالمین است و در همه شعور، ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء فعبدوه. این آیه رو فکر کنید، دوستی خوده کار کنید. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء فعبدوه. ذالکم الله، بعدش ربکم، بعدش خالق و کل شیء، نتیجهش اینه که فعبدوه. چون اینا هست فعبودو، پس او را عبادت کنید. اینا فاکتور هاست که پیغمبر اکرم در قرآن کریم آوردن. باید از خدا بخواهیم، اللهم عرفنی نفسک، اللهم ارن طلعت الرشیده. تمام اینا را از خدا میخواهیم. اگر تقوا داشتیم، حتی در اون لحظه تقوا، یعنی به اینجا رسیدم، اخیرا این کارو میکنم، سر عقدا به مردم، اگه جلسه خودمونی باشه و افراد آشناتر باشن، سر عقدا میگم که مردم میخوام حالا عقد بخونم، بعد از دو ساعت صحبت میکنم، استغفار کنید. چرا؟ برای اینکه عقد یه چیز فوق العاده است. میخواهیم حکم خدا رو اجرا کنیم. دو نفر وقتی به هم محرم میشن، همینجوری در اطرافشون ده ها نفر محرم و نامحرم میشن با هم. لذا باید استغفار کنی. این درس ها درس هایی نیست که فقط نوشتن و چاپ کردن و اینها باشه، اینا البته ابزاره، ولی اصلش اینه که بگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. روحمون رو، جانمون رو، چشممون رو، زبانمون رو آماده کنیم. میرزا اسماعیل اربابی دلال پارچه در 48 سال پیش، 16 سالم بود، تو خونهشون عاشورا به من گفت منبر برو. یهو گفتم چه، تازه معمم شد بودم، رفتم منبر. از منبر که اومدم پایین که راجع به زیارت عاشورا صحبت کردم 10 دقیقه رو، به من گفت یه توصیه بهت میکنم، هیچ وقت بدون وضو منبر نرو. هیچ وقت کسی کم پول بهت داد دفعه دیگه دعوت کرد، سستی نکن و برو دعوتشو دوباره قبول کن. این نصیحتی بود که اون مرد به من گفت. هر وقت سر هر جلسه میشینم یاد اون مرد میافتم، سعی میکنم برم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.